هم زبان زده است. هر جا دلی شکست به اینجا بیاورید، اینجا بهشت شهر خدا، شهر مشهد است.
ای حرمت قبله جان، مأمن شاگردان، ای کرمت در دو جهان، شامل عرض و سلام.
مظفر را از بچگی میشناسم. مظفر بهترین دوستم است. من همه حرفای من به او میگم. مظفر از کودکی، از وقتی که من یادم میآیه نابیناست. مظفر گاهی ده حرفاش برم از آرزوهاش میگفت. از اینکه دوست داره به زیارت امام رضا بره و من همیشه حرفای او در ذهنم تنین میانداخت. خیلی تلاش کردم، کار کردم و پیسایم جمع کردم تا بهترین دوستم را به آرزوش برسانم. و این روزا که نزدیک عید است، من مظفر را به آرزوش رساندم. دو تا بلیت مشهد و دو تا چمدان که یکی در دست من است و دیگری در دست مظفر. من عصای مظفر را در دستم گرفتم و هر دو به سمت ایستگاه اتوبوس میریم. مظفر مرتب با خودش صلوات خاصه امام رضا علیه السلام را زمزمه می کنه. وقتی سوار اتوبوس می شیم و در روی صندلی های من می شینیم، مظفر دست من می گیره و آرام می گه: محمد، تو بهترین دوست دنیایی. از اینکه می خواهیم به زیارت برم خیلی خوشحالم. و من آرام به شانش می زنم و خوشحالم که مظفر زائر حرم امام مهربانی ها شده. امام رضا علیه السلام می فرمایند: هیچ خیشتنداری سودمندتر از دوری از حرام و پرهیز از آزار مؤمنان نیست. دوستان عزیز، در منابع اسلامی احادیث فراوانی درباره فواید نمک ذکر شده، از جمله این که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند خداوند عزوجل به موسی بن عمران وحی فرستاد که غذا را با نمک آغاز کن و با نمک پایان ده. البته آنچه که در احادیث به آن اشاره شده و مورد تاکید و توجه بزرگان ما به عنوان برکت سفره بوده است، نمک کامل و طبیعی می باشد که همه عناصر تشکیل دهنده نمک در طبیعت از جمله کلسیم، پتاسیم و موارد مانند اینها را دارست. در میان روایات امام رضا علیه السلام اشارات مختلفی درباره شروع غذا با نمک وجود دارد. محمد ابن علی می گوید مردی در خراسان خدمت امام رضا علیه السلام بود. غذایی برای آن حضرت آوردند که با آن سرکه و نمک بود. آن حضرت آغاز غذا را با سرکه شروع کردند. آن مرد گفت: قربانت گردم، شما به ماها امر کردید با نمک شروع کنیم. آن حضرت فرمودند: این مثل آن است، به درستی که سرکه ذهن را قوی و عقل را زیاد می کند. امام رضا علیه السلام همچنین درباره خواص نمک به نقل از پدران گرامی خیش از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به امیر المومنین علیه السلام می فرماید: بر تو باد نمک، چرا که در آن شفای 70 درد است که کمترین آنها جزام، پیسی و جنون است. امام رضا علیه السلام همچنین می فرمایند: پس از حجامت از خوردن غذاهای نمکدار تا مدت 3 ساعت بپرهیزید، چون اگر این پرهیز مراعات نشود بعید نیست که انسان به بیماری چرب دچار شود. باید توجه داشت که نباید در استفاده از نمک زیاده روی کرد. امام رضا علیه السلام مثل پدری دلواپس همه ما هستند و ما چقدر خوشبختیم که مولایی مثل امام رضا داریم. همراه شما صلوات خاصه امام هشتم را زمزمه می کنیم و از آقا می خواهیم برای سلامتی همه مردم دعا کنند. در پناه حق باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا سلام و درود فرست بر علی ابن موسر رضا، آن امام پسندیده پرهیزگار پاکیزه، آن دلیل و حجت و راه نمای تو بر هر کس از زندگان که روی زمین است. و بر همه مردگان که زیر زمین آرمیده اند، آن شهید راست گفتار و راست کردار، درودی بسیار بلنده و فزاینده. درودی پاکیزه و پیوسته. درودی متصل و پی در پی، همانند بهترین درودهایی که بر یکی از محبان و دوستانت می‌فرستم.
ساعت 7 صبح به وقت ایران، 8 صبح به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، صبح جمعه تون بخیر. بسیار خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دریم. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که با بخش‌های مختلف خبری صبحگاهی امروز در خدمت شما عزیزان باشم. ما را همراهی بفرمایید. حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان گفته است که اوکراین باید از تجارب افغانستان بیاموزد و به میدان جنگ نیابتی قدرت‌های بزرگ مبدل نشود. کرزی در گفتگو با روزنامه هندو چاپ هند با اشاره به ورود جنگجویان خارجی به اوکراین برای مقابله با تهاجم روسیه افزوده است که اگر جای ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین بود چنین اجازه ای نمی‌داد. و اضافه کرد افغانستان تا امروز به خاطر ورود اسامه بن لادن رهبر پیشین القاعده به این کشور هزینه پرداخته است. در پی حمله روسیه به اوکراین، وزیر خارجه اوکراین از اتباع دیگر کشورها خواسته است در صورت تمایل برای کمک به جبهه کشورش در جنگ می توانند به نمایندگی های دیپلماتیک اوکراین در کشورهایشان مراجعه کنند و به جنگ علیه روسیه بپیوندند. مقامات وزارت سرطامه طالبان آمارهای جهانی را درباره افزایش مرگ و میر مادران باردار در افغانستان بر اثر فقر و کمبود امکانات صحی رد کرد. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه 16 اوت با ابراز نگرانی از وضعیت مادران در افغانستان گفت که این کشور بالاترین میزان مرگ و میر مادران را دارد، به طوری که 638 مادر در هر 100 هزار ولادت جان خود را از دست می دهند. جاوید حجیر سخنگوی وزارت سرطامه طالبان گفت که از سال 2019 تا کنون هیچ سروی دقیقی در افغانستان صورت نگرفته است. همکار مذبیح الله قریشی از کابل گزارش می دهد.
وزارت سرطامه تحریک اسلامی طالبان آمار مرگ و میر کودکان و مادران را عاری از حقیقت دانسته مده است که سهولت های لازم در این راستا ارائه می شود. گزارش مبنی بر این که به علت کاهش خدمات صحی و گسترش فقر در افغانستان آمار مرگ و میر مادران و کودکان در کشور افزایش یافته است، از سوی تحریک اسلامی طالبان رد شده است. دکتر نجم السما شفاجو مدعی است که اگر کمک های لازم صورت نگیرد و وضعیت اقتصادی مردم بهتر نگردد، ممکن است که این آمار افزایش یابد.
از آن جایی که ما میبینیم در افغانستان کثرت ولادت تا بسیار زیاد است و دسترسی به خدمات صحی بسیار کم است و اقتصاد مردم که روز به روز خراب شده میره، این آمار قرار است که بسیار بلند و بلندتر بره.
اما دکتر جاوید حجیر سخنگوی وزارت سرطامه این آمار را رد نمودن، میگوید که مشکلات وجود دارد، اما تلاش جریان دارد که خدمات لازم برای مادران و کودکان ارائه گردد.
آمار که صندوق صحی جهان اونا اعلان کردن، گویا که در افغانستان تعداد وفات مادران در زمان ولادت رو به افزایش است و اونا ادعا کردن که در هر 100 هزار ولادت زنده 638 مادر فوت میشن. قرار آخرین آمار ما سروی که اینا ادعا زوره کردن، این سروی در سال 2019 صورت گرفتن و روال از سروی ها قسمی است که هر سروی بعد از 3 سال یا بعد از 5 سال بعد انجام میشه و بعد از سال 2019 در این مورد هیچ سروی صورت نگرفتن. این هم رد کردن نمیتونیم که مشکلات نیست، مشکلات هست در سر تا سر افغانستان و تعداد وفات هم داریم، لیکن تعداد دقیقشان نمیتونیم که ادعا بکنیم که به این اندازه هستن. از زمان آمدن مارد اسلامی افغانستان سهولت های زیادی ایجاد شده، عرضه خدمات به شکل گسترده صورت گرفته. به گونه مثال از زمان آمدن مارد اسلامی افغانستان تا فیلن ما تانسیم به 531,288 مادر زمینی ولادت اساسی و مسلکی را فراهم بسازیم و به 1,165,589 مادر خدمات قبل از ولادت یا خدمات پینسیر ما تانسیم ارائه بکنیم و به 28,430 مادر در زمان ولادت خدمات موافقانه سیزارین برشان انجام شده. و معمولا وفاتی که در زمان ولادت با وجود میان در افغانستان سه دلیل عمده دارن که ما از لحاظ طبی اینا را به نام 3 دیلیز یا 3 تاخیر یادش میکنیم. اول عاملش میتونه عدم مراجعه برای مراکز صحی هستن که اکثرا یک مریض به موقع به مرکز صحی انتقال داده نمیشن. دوم موجودیت موانع و همچنان مسدود بودن راه هاست به خاطر که قبلا ساعت جنگی بود یا هم برفواری بود یا بعض مشکلات دیگه وجود داشت، رایت مشکلات ترانسپورتی وجود داشت. و دلیل سومش هم مشکلات در مراکز صحی بود که فعلا الحمدلله مشکلات که ساحات جنگی بود و رفع شدن به خاطر آگاهی دی عامه مردم، هم تیم های سیار ما در تمام مناطق دوردست که اونا میرن توسط ترینرهای اوناسی به گونه جمعی به خانم ها در قریجات و در اولسوالی های دوردست ای فهمانده میشن که کدام حالات باید در نظر بگیرن در زمان حمل و در زمان ولادت، کدام حالات امرجنسی است، بر از اونا تعلیم داده میشن.
سخنگوی وزارت صحت عامه میگوید که ممکن به علت مشکلات راه ها و عدم مراجعه بیماران به مراکز صحی مشکلات پیش بیاید، اما امارت اسلامی تلاش میکند که خدمات لازم را بیشتر از پیش برای نیازمندان ارائه کند. این در حال است که با حاکمیت تحریک اسلامی طالبان شماری از نهادهای بین المللی کمک‌های خود را در افغانستان در بخش صحی کاهش یا قطع نمودند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
وکلای گذر ملای مامان مساجد غرب و مجمع علما و متنفذین افغانستان روز گذشته درباره روند تلاشی خانه به خانه در کابل کنفرانس مطبوعاتی برگزار کردند. علیداد علیزاده ملای امام در یکی از مساجد کابل از اجرای تلاشی خانه به خانه و رفتار ماموران طالبان در هنگام تلاشی تشکر کرد. سید عبدالله احسانی عضو هیئت رهبری مجمع علما و متنفذین نیز گفت خلسلای افراد اخلالگر تنها خواست دولت نبوده، بلکه وکلای گذر و متنفذین از حکومت تقاضا کردند که سلاح از دست افراد غیر مسئول گرفته شود و دولت هم به خواست مردم تن داد. همچنین محمد حسن احمدی وکیل گذر گفت ما خوشحال هستیم از اینکه خانه ها در غرب کابل تلاشی شد و برای دولت معلوم گردید که فقیرترین مردم و پرنفوذترین آنان در غرب کابل زندگی میکنند و حالا باید به کمک این مردم بشتابند. وی همچنین اضافه کرد که رفتار بعضی از افراد طالبان در تلاشی خانه ها غیر انسانی بود که امیدواریم با توجه مسئولین حل شود. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت.
تشکر میکنیم از همکارانمان در بخش خبر و در این لحظه از شما دوستان عزیز دعوت میکنم شنونده دعای پرفیض ندبه باشید در هوای انتظار.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وسلم تسليما اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاءك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيا وزخرفها وزبرجها فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العليم والثناء الجليل وأهبطت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفضتهم بعلمك وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة إلى رضوانك فبعض أسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها وبعض حملته في فلكك ونجيته ومن آمن معه من الهلكة برحمتك وبعض اتخذته لنفسك خليلا وسألك لسان صدق في الآخرين فأجبته وجعلت ذلك عليا وبعض كلمته من شجرة تكليما وجعلت له من أخيه ردأ ووزيرا وبعض أولدته من غير أب وآتيته البينات وأيدته بروح القدس وكل شرعت له شريعة ونهجت له منهاجا وتخيرت له أوصيا مستحفظا بعد مستحفظ من مدة إلى مدة إقامة لدينك وحجة على عبادك ولئلا يزول الحق عن مغره ويغلب الباطل على أهله ولا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وأقمت لنا علما هاديا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى إلى أن انتهيت بالأمر إلى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله فكان كمن تجبته سيد من خلقته وصفوة من اصطفيته وأفضل من اجتبيته وأكرم من اعتمدته قدمته على أنبيائك وبعثته إلى الثغلين من عبادك وأوطأته مشارقك ومغاربك وسخرت له البراق وعرجت به إلى سمائك وأودعته علم ما كان وما يكون إلى انقضاء خلقك ثم نصرته بالرعب وحففته بجبرائيل وميكائيل والمسومين من ملائكتك ووعدته أن تظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون وذلك بعد أن بوأته مبوأ صدق من أهله وجعلت له ولهم أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وقلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ف ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله مودتهم في كتابك، فقلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وقلت ما سألتكم من أجر فهو لكم، وقلت ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، فكانوا هم السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك. فلما انقضت أيامه أقام وليه علي بن أبي طالب صلواتك عليهما وآلهما هاديا، إذ كان هو المنذر ولكل قوم هاد، فقال والملأ أمامه من كنت مولاه فعلي مولا، اللهم وال من والا وعاد من عاد وانصر من نصر واخذل من خذل. وقال من كنت أنا نبيه فعلي أمير، وقال أنا وعلي من شجرة واحدة وصاير الناس من شجر شتى، وأحله محل هارون من موسى، فقال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وزوجه ابنته سيدة نساء العالمين، وحل له من مسجده ما حل له، وسد الأبواب إلا بابا، ثم أودعه علمه وحكمته، فقال أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها. ثم قال أنت أخي ووصي ووارثي، لحمك من لحمي ودمك من دمي وسلمك سلمي وحربك حربي، والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي، وأنت غدا على الحوض خليفتي، وأنت تقضي ديني وتنجز عداتي، وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي في الجنة وهم جيراني، ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي، وكان بعده هدى من الضلال ونورا من العمى، وحبل الله المتين وصراطه المستقيم، لا يسبغ بغرابة في رحم ولا بصابغة في دين، ولا يلحق في منقبة من مناقبه، يحذو حذو الرسول صلى الله عليهما وآلهما، ويقاتل على التأويل، ولا تأخذه في الله لومة لائم، قد وتر فيه صناديد العرب وقتل أبطالهم وناوش ذؤبانهم، فأودع قلوبهم أحقادا بدرية وخيبرية وحنينية وغيرهم، تأضبت على عداوته وكبت على منابذته حتى قتل الناكثين والقاسطين والمارقين ولما قضى نحبه وقتله أشقى الآخرين يتبع أشقى الأولين لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الهادين بعد الهادين والأمة مصرة على مغته مجتمعة على قطيعة رحمه وإقصاء ولده إلا القليل ممن وفى لرعاية الحق فيهم فقتل من قتل وسبي من سبي وأقصي من أقصي وجرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المثوبة إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وسبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ولن يخلف الله وعده وهو العزيز الحكيم فعلى الأطائب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما فليبكي الباكو وإياهم فليندب النادبو ولمثلهم فلتضرف الدموع وليصرخ الصارخون ويضج الضاجون ويعج العجون أين الحسن أين الحسين أين أبناء الحسين صالح بعد صالح وصادق بعد صادق أين السبيل بعد السبيل أين الخيرة بعد الخيرة أين الشموس الطالعة أين الأقمار المنيرة أين الأنجم الظاهرة أين أعلام الدين وقواعد العلم أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية أين المعد لقطع دابر الظلمة أين المنتظر لإقامة الأمت والعواج أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن أين المتخير لإعادة الملة والشريعة أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده أين محيي موالم الدين وأهله أين قاسم شوكة المعتدي أين هادم أبنية الشرك والنفاق أين مستأسل العتاة والمرضى أين مستأسل أهل العناد والتذليل والإلحاد أين معز الأولياء ومذل الأعداء أين جامع الكلمة على التقوى أين باب الله الذي منه يؤتى أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أين السبب المتصل بين الأرض والسماء أين صاحب يوم الفتح وناشر راية الهدى أين مؤلف شمل الصلاح والرضا أين الطالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء أين الطالب بدم المقتول بكربلا أين المنصور على من اعتدى عليه وافترى أين المضطر الذي يجاب إذا دعا أين صدر الخلائق ذو البر والتقوى أين ابن النبي المصطفى وابن علي المرتضى وابن خديجة الغراء وابن فاطمة الكبرى بأبي أنت وأمي ونفسي لك الوقاء والحمام يا ابن السادة المقربين يا ابن النجباء الأكرمين يا ابن الهداة المهدين يا ابن الخيرة المهذبين يا ابن الغطارفة الأنجبين يا ابن الأطايب المطهرين يا ابن الخضارمة المنتجبين يا ابن الغماغمة الأكرمين يا ابن البدور المنيرة يا ابن السرج المضيئة يا ابن الشهب الثاغبة يا ابن الأنجم الظاهرة يا ابن السبل الواضحة يا ابن الأعلام اللائحة يا ابن العلوم الكاملة يا ابن السنن المشهورة يا ابن المعالم المأثورة يا ابن المعجزات الموجودة يا ابن الدلائل المشهودة يا ابن الصراط المستقيم يا ابن النبأ العظيم يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم يا ابن الآيات والبينات يا ابن الدلائل الظاهرات يا ابن البراهين الواضحات الباهرات يا ابن الحجج البالغات يا ابن النعم السابغات يا ابن طه والمحكمات يا ابن ياسين والضاريات يا ابن الطور والعاديات يا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى دنوا واغترابا من العلي الأعلى ليت شعري أين استقرت بك النوى بل أي أرض تغلك وثرى أبي رضوى أو غيرها أم ذي طوى عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى عزيز علي أن تحيط بك دوني البلوى ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى بنفسي أنت من مغيب لم يخل منا بنفسي أنت من نازح ما نزه عنا بنفسي أنت أمنية شائغ يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكرى فحنى بنفسي أنت من عقيد عز لا يسامى بنفسي أنت من أثيل مجد لا يجارى بنفسي أنت من تلاد نعم لا تضاهى بنفسي أنت من نصيف شرف لا يساوى إلى متى أحار فيك يا مولاي وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى هل من معين فأتي معه العويل والبكاء هل من جزوع فأصارد جزعه إذا خلا هل قضيت عين فصادتها عيني على الغضاء هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى متى نرد مناهلك الروية فنروى متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى متى نغاديك ونراوحك فنقر عينا متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ترى أترانا نحف بك وأنت تأم الملا وقد ملأت الأرض عدلا ووقت أعدائك هوانا وعقابا وأبرت العتاة وجحدت الحق وقطعت دابر المتكبرين واجتثثت أصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى وإليك أستعدي فعندك العدوى وأنت رب الآخرة والدنيا فأغث يا غياث المستغيثين عبيدك المبتلى وأره سيده يا شديد القوى وأزل عنه بالأسى والجوى وبرد خليله يا من على العرش السوى ومن إليه الرجعى والمنتهى اللهم ونحن عبيدك الطائعون إلى وليك المذكر بك وبنبيك خلقته لنا عصمة وملاذا وأغمته لنا قواما ومعاذا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبيه السيد الأصغر وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد وعلى من اصطفيت من آبائه البررة وعليها أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها اللهم واقم به الحق وأدهض به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه واجعلنا ممن يأخذ بحجزتهم ويمكث في ظلهم وأعنا على تادية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته وامنن علينا برضاه وهب لنا رافته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعتا من رحمتک و فوزا عندک و اجعل صلاتنا به مقبوله و ذنوبنا به مغفوره و دعاءنا به مستجابه و اجعل ارزاقنا به مبسوطه و همومنا به مکفیه و حوائجنا به مقضیه و اقبل الینا به وجهک الکریم و اقبل تقربنا الیک و انظر الینا نظرت الرحیمه نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرفها عنا بجودك واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريا رويا هنيا صائغا لا ظمع بعده يا أرحم الراحمين.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
همیشه با خدا درد دل کن، نه با خلق خدا. فقط به یگانه عالم توکل کن. آنگاه می‌بینی که چگونه قبل از این که خودت دست به کار شوی، کارها به خوبی پیش می رود. می دانید که از خدا خواستن عزت است. اگر برآورده شود رحمت است و اگر نشود حکمت است. از خلق خدا خواستن خفت است. اگر برآورده شود منت است. اگر نشود ذلت است. پس هرچه می خواهی از خدا بخواه و در نظر داشته باش که برای او غیر ممکن وجود ندارد و تمام غیر ممکن ها فقط برای توست.
بیا که تاجک و پشتون نباشه پای شمشیر و قتل و خون نباشیم سه یک آبیم و یک خاکیم هر دو چرا با هم دیگر همگون نباشیم خوشحالی کنیم هی یا که اندی والا دیوالی کنیم دل از غم ها خالی خالی کنیم موسیقی
وطن گشت دلم به قرار بیا که اصال خودمو چاره کار پشت وطن گشت دلم به قرار بیا که اصال خودمو چاره کار یک جمع پروان و یکی گل بهار میلا بابای شمالی کنیم بیا که اندی بالندی والی کنیم میلا بابای شمالی کنیم دل از دیغم ها خالی خالی کنیم بیا که اندی بالندی والی کنیم دل از دیغم ها خالی خالی
بسم الله الرحمن الرحيم
إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله
میادگاه عاشقان
مسجد محل پمپاژ فکرها و پراکندن وظایف مختلف و کشوندن مردم به کارهای گوناگون
سلام بر شما همراهان عزیز و علاقمندان برنامه میادگاه عاشقان با برنامه دیگری از این مجموعه با شما همراه هستیم. همونطوری که در برنامه‌های پیشین نیز اشاره کردیم، مسجد نماد عینی و فیزیکی جهان اسلام است و از همین جهت مسلمانان در یک فرایند طبیعی و آرام همگام با حرکت عبادی مراحل گوناگون اجتماعی سیاسی شدن خود را در مسجد طی می‌کنند. انقلاب‌ها و جنبش‌های مسلمانان در قرون مختلف حاکی از همین واقعیت است. رفتارهای سیاسی مسلمانان در مساجد عموماً با جلسات تفسیر قرآن، بیان احکام اسلام، بزرگداشت اولیای خدا، ذکر وقایع تاریخی مربوط به دین، ذکر مشکلات و مصائب مسلمانان در اقصا نقاط عالم و غیره شروع می شود و این مکان مقدس را گاه تا مرز یک سنگر و پایگاه جهادی پیش می برد. چنانچه در صدر اسلام نیز مسجد علاوه بر نقش عبادی خود به عنوان مرکز برای اداره سیاسی جامعه مسلمانان نقش ویژه‌ای داشت. مسجد در هر کجایی که باشد نقش سیاسی خود را ایفا می کند. در جوامع غیر اسلامی مسجد محل برای اثبات هویت اسلامی اقلیت مسلمان است، اما در جوامع اسلامی مسجد نماد فعالیت فکری و سیاسی و عمدتاً پایگاه برای افزایش مشارکت سیاسی و کسب حقوق مدنی است. از آنجایی که مسجد از احترام خاص برخوردار است، بسیار از مسلمانان در کشورهایی که نظامهای استبدادی دارند فعالیت‌های سیاسی و آزادی خواهانه خود را در مسجد که محل اجتماع روزانه مردم است متمرکز می‌کنند، تا به واسطه حرمت مسجد تا حد از تعرض حکومت در امان بمانند. به همین دلیل دولت‌های استبدادی در جوامع اسلامی بیشترین واهمه را از مساجد دارند، چرا که این مراکز می‌توانند نیروهای بالقوه سیاسی را در خود تمرکز و پرورش دهند. در بسیاری از کشورها مانند الجزایر، مصر و ایران قبل از انقلاب مساجد مراکز برای مبارزه با فساد و عدم شایستگی حکومت بودند. به همین دلیل حکومت‌ها گاه برای مقابله با نیروهای مخالف حریم مسجد را نیز شکسته و به آن حمله ور می‌شوند. از آنجایی که مسجد نقش مهم در اداره افکار سیاسی و مذهبی مردم دارد، در اغلب کشورهای اسلامی مساجد به دو گروه دولتی و خصوصی تقسیم بندی می شوند. مساجد دولتی مساجدی هستند که مستقیماً توسط وزارتخانه ها یا ادارات دولتی یا نهادهای تحت نظر حکومت اداره می شوند. این مساجد توسط دولت تأسیس می شوند و اگر هم توسط اشخاص ساخته شده باشند، برنامه های آنها توسط دولت تنظیم می شوند. امام جماعت و واعظان این مساجد توسط دولت تعیین و تأیید می شوند. در مقابل مساجد خصوصی کاملا مردمی هستند. استقلال مسجد خصوصی ناشی از تأمین هزینه های آن توسط افراد داوطلب است. همین افراد داوطلب هستند که به صورت جمعی امام جماعت و واعظان مسجد را تعیین و دعوت می کنند. به همین دلیل همین استقلال و نگرفتن پول از دولت، مساجد خصوصی اغلب کوچک اما پرتعداد هستند. بسیاری از انجمنهای خیریه و صندوقهای قرض الحسنه در همین مسجدهای مستقل متمرکز شده و خدمات اجتماعی گوناگون به مردم عرضه می کنند. شنوندگان عزیز، در بخش معرفی مساجد مهم جهان به مسجد کبود تبریز یا مسجد جهانشاه که از بناهای تاریخی تبریز است میپردازیم. مسجد کبود یا مسجد جهانشاه از شاهکارهای هنری و معماری دوران پس از اسلام در ایران است که به دستور ابو مظفر جهانشاه قراقیونلو بنا شده است. این مسجد در زلزله سال 1193 هجری قمری آسیب فراوانی دید، به طوری که در اثر آن گنبدهای مسجد فرو ریخت. تعمیرات و دوباره سازی مسجد به منظور حفاظت و بازسازی بخش‌های باقی مانده شامل طاق‌ها و پایه‌ها از سال 1318 آغاز شد و در سال 1355 هجری شمسی کارهای ساختمانی آن به اتمام رسید. این مسجد به دلیل کاشی‌های معرق فیروزه‌ای و لاجوردی انواع خطوط عالی مانند سلس، نستعلیق، نسخ و طرح‌های بدیع هندسی و اسلامی مورد توجه صاحبان ذوق و هنر است. خدمت این بنا با قرن نهم هجری قمری باز می‌گردد و تنوع و ظرافت کاشی‌ها و انواع خطوط و نقش‌های به کار رفته